اولم دختر بود و دوست داشتم خدا از هر دو جنس به من عنایت کنه. مادر بزرگم گفت بچه داخل پرده به دنیا اومده و تا پرده از دورش برداشته نشه مشخص نمیشه. بعد از باز کردن پرده دیدم که همه صلوات فرستادن و به من تبریک گفتن. خیلی خوشحال شدم که خدا یه پسر سالم به من داده. مادر بزرگم کنارم اومد و به من گفت پسرت اونقدر با شرم و حیاست که از رحم مادر شرم کرده. قدرشو بدون و مطمئن باش آدم با خدا و مؤمنی خواهد شد. راست هم میگفت، چون غلام رضا به شدت محجوب و با شرم و حیا بود. نه تنها بعد از بلوغ، بلکه قبل از اون در دوران کودکیم خیلی با حیا بود. خیلی زود شروع به صحبت کردن کرد و راه افتادنش نسبت به بچه های همسن و سال خودش خیلی زودتر بود. از همان روزهای اول متوجه تفاوت اون شده بودم. خیلی باهوش بود. راجع به همه چیز سوال می کرد و تا جواب نمی گرفت قانع نمی شد. به طوری که تو 3 سالگی به راحتی می تونست بعضی کلمات کتاب رو بخونه. یک روز وقتی من و بقیه خانم‌های همسایه توی حیاط نشسته بودیم، دیدیم غلام رضا دوید توی حیاط و من رو صدا کرد. رفتم ببینم چه اتفاقی افتاده که دیدم داد میزنه مامان بیا بیا ببین خدا اومده. با تعجب نگاش کردم و گفتم یعنی چه پسرم که خدا اومده؟ گفت بیا نگاه کن. رفتم در حیاط، دیدم فقیری تو کوچه راه میره و میگه کمک کنید در راه خدا. از اونجا فهمیدم که غلام رضا تصور کرده که این آقا خداست که در راه خودش از دیگران کمک میخواد. اون روزها غلام رضا 3 یا 4 ساله بود. خیلی جالب بود. به هر مسئله‌ای که به خدا مربوط می‌شد خیلی حساسیت نشون می‌داد و دوست داشت همیشه خدا را ببینه و از همان کودکی سوال‌های زیادی در این باره می‌پرسید. از بچگی به طرز خیلی عجیبی علاقه داشت که روزی طلبه بشود. وقتی که بزرگتر شد با چادر نمازهای من عبا و عمامه درست می‌کرد و دور سرش می‌پیچید. بچه ها رو جمع می کرد و برای اونها روزه می خوند و حرفهایی رو که پای منبر می شنید براشون بازگو می کرد و بچه ها به راحتی جذب رفتارش می شدن. خیلی مهربان بود. هرچی می خرید سریع با خواهر و برادرانش تقسیم می کرد یا حتی با همبازیاش. آروم و صبور بود. همیشه مثل مردها رفتار می کرد. خیلی بزرگتر از سنش به نظر می رسید و پای منبر می نشست. اوایل وقتی که به مدرسه می رفت دائما نگران وضع درسهاش بودیم، چون اصلا نمی دیدیم که کتاب درسی دستش بگیره و دائم به او گوش زد می کردیم که درس بخونه. اما بعد از امتحانای هر سورس در کمال تعجب می دیدیم که همه نمراتش 20 است، تا جایی که از طرف مدیر آموزش و پرورش فرخ پی برایش تقدیرنامه فرستادن. هر سال تا زمانی که دیپلم گرفت شاگرد اول می شد. بدون اینکه کتاب دستش بگیرد همیشه مقام اول مدرسه رو می آورد. کم کم حساسیت های ما هم نسبت به مطالعه اون کمتر شد، چون مطمئن شدیم که جای نگرانی وجود ندارد. علاقه زیادی به فوتبال داشت و همیشه پست هافپک بازی می کرد و من برایش عدد 7 رو روی پیراهنش دوختم. دبیرستانی که شد فعالیت‌های انقلابیش هم شروع شد و خیلی در این زمینه‌ها مطالعه می کرد و فعال بود. شبها به همراه خواهر و برادرها و پدرشان تا صبح اعلامیه پخش می کردن. انقلاب با دوستان و هم محلیاش گروه های کوچکی تشکیل می دادن و تا صبح نگهبانی می دادن که یک وقت از نظامیان پهلوی به خانه ها حمله نکنند. آن وقتها هیچ اسلحه‌ای هم نداشتند. با چوب دستی و هرچی که به عنوان یک سلاح سرد بود نگهبانی می دادن. در کوچه آتش برپا می کردن. تا صبح پلک برهم نمی زدند. اگر هم برای او و دوستانش خوراکی می بردم، برای بچه های دیگر که در کوچه های اطراف بودند هم می فرستاد. خیلی نگران بودم، اما کاری از دستم بر نمی آمد، چون همه خانواده مشغول انجام دادن این کار بودند. غلام رضا اصلا بیکار نبود، یا در حجره به پدر یا در خانه به خواهر و برادرهای کوچکش کمک می کرد. معمولاً بیشتر وقت خودش رو در مسجد می گذراند یا مطالعه می کرد. با اینکه پیش از انقلاب هم مشغول فعالیت بود، اما بعد از آن ما خیلی کمتر غلام رضا رو در منزل می دیدیم. مشوق اصلی و کسی که حمایتش می کرد پدرش بود، چون حتی وقتی به دلیل علاقه مادرانه و ترسی که داشتم می‌خواستم مانع بشم، می‌دیدم که پدرش علاقه‌منده و همه بچه‌ها رو در این مسائل خیلی هم تشویق می‌کرد. کم کم که به دوران نوجوانی رسید، شروع کرد به نماز خواندن، به طوری که 12 سالگی نماز شب می‌خوند. شبها طوری برای نماز بیدار می شد و وضو می گرفت که ما اصلا متوجه نمی شدیم. بدون کوچکترین سر و صدا وضو می گرفت و تا صبح مشغول نماز خوندن بود. وقتی گاهی مواقع از کنار در نگاش می کردم، می دیدم گریه می کنه و از خداوند طلب عفو می کنه. تا خود از آن صبح بیدار می نشست و نماز می خوند. در حالی که بچه های همسن و سال او به سختی حتی نمازهای واجب رو هم به جا می آوردن. از اون می پرسیدم: غلام رضا جان، گل من، تو چه گناهی کردی به درگاه خدا که انقدر از خدا طلب بخشش می کنی؟ لبخند می زد و می گفت: من برای همه اعضای خانوادم از خدا طلب بخشش می کنم. هر یک از نمازهای یومیه رو به صورت مجزا میخوند و به 17 رکعت معمول قناعت نمیکرد. هر روز که نماز میخوند به اندازه یک روز هم نماز قضا میخوند. وقتی میپرسیدم: پسرم، تو که نماز قضا نداری؟ میگفت: حالا مگه اشکالی داره برای شما و پدر نماز قضا بخونم؟ 2 سال باقی مونده بود تا دیپلم بگیرد که ما به منزل فعلی نقل مکان کردیم و غلام رضا به محض ورود اتاقی رو که در راهروی نزدیک در بود با اصرار انتخاب کرد. هرچه پافشاری کردیم که اتاق گرمتری رو انتخاب کنه، قبول نکرد. می گفت: من دوستان زیادی دارم و رفت آمد اونها هم زیاده. دوست ندارم با ورود و خروج دوستانم برای شما و خواهرانم مزاحمت ایجاد کنم. بالاخره همان اتاق نزدیک به در خروجی را که سیستم گرمایی هم نداشت برای خودش انتخاب کرد. تازه دیپلم گرفته بود. روزها توی شهر میگشت و برای ساختن مسجد 16 از مردم کمک جمع‌آوری میکرد و تا صبح مشغول کار و خاک برداری برای مسجد بود و قسمت عمده‌ای از کمک‌های مردمی رو که برای ساختن این مسجد جمع‌آوری شد، غلام رضا انجام داده بود. هر جا که کمکی لازم بود و نیازمندی وجود داشت، غلام رضا به سرعت خودشو میرسوند. همه نمازهاشو در مسجد محل میخوند تا اینکه کم کم جنگ شروع شد. یکی دو بار غلام رضا و چند تا از دوستانش بیخبر رفته بودن جبهه غرب که یکی از دبیرانش به اونها گفته بود: شما آموزش ندیده اید و خودتان ایجاد خطر میکنید. و غلام رضا تصمیم گرفت برای انجام آموزش مقدماتی به جیران بلاغ برود که حالت یک پادگان نظامی داشت. دوره آموزشی رو که گذراند برای اینکه راحت تر و قانونی تر به جبهه برود، به خدمت سربازی رفت و سرباز سپاه شد که از طرفی خیال مرا راحت کند که پادگان همدان است و از خطه غرب دور است و همین که با انتخاب همدان مانع از سرزدنهای گاه و بیگاه من به پادگان برای دیدنش شود. البته بعدها فهمیدیم فقط اسمش این بود که به سربازی رفته، در حالی که تمام مدت یا پاوه و کردستان می رفته یا جبهه غرب، که البته در چند عملیات مهم همراه دکتر چمران شرکت کرده بود. وقتی از سربازی برمی گشت کول پشتیشو تمیز می کردم. می دیدم ته اون پر از نان خشک و باندهای خونیه که خشک شده. می گفتم الهی مادر برات بمیره، تو اونجا نون خشک میخوری؟ زخمی هم شدی؟ میگفت نه مامان، غذای اونجا خوب است. اینها هم تکنانهایی است که مردم همدان برای رزمنده ها فرستادن که من نگه داشتم برای یادگاری، و این باندها هم مال دوستان من است. اصلا نگران نباش. اما چطور میشد نگران نباشم؟ یک مادر همیشه همه چیز رو حس می کنه. گاهی که به خونه برمیگشت، دوستانش همه می اومدن تا هم غلام رضا درسهایی رو که عقب افتاده بودند به آنها بدهد و هم برای پر کردن دفترچه کنکور به آنها کمک کند. می گفتم غلام رضا جان خسته ای، یه روزم که میای مدام مشغول کار کردن هستی. می گفت مامان جان، اینها کسانی هستند که به خاطر مردم به جبهه می روند و از درسهایشان جا می مانند. باید به آنها کمک کنم. سال 59 وارد سپاه شد. به خاطر حساسیت کاری که داشت، طبق امر فرمانده کل قوا اجازه رفتن به خطوط مقدم و شرکت در جنگ رو نداشت. اما به هر ترتیبی بود مرخصی می گرفت و برای هر عملیات که قرار بود انجام شود خودش را به جبهه می رساند تا به طور شرعی به جبهه برود. این روند ادامه داشت تا جایی که از جانب امام پیام رسید کسانی که دانشگاه قبول شدند باید به دانشگاه بروند، و چون امام مراد و غلام رضا مرید بود با اکراه پذیرفت و در نهایت به دانشگاه رفت. بعد از شهادتش وقتی هم کلاسی ها و هم اتاقی هایش می آمدند، تعریف می کردند که غلام رضا تخت و قضایش را به دیگران می داد و روی زمین می خوابید و برای اینکه کسی نبیند در مسجد نان و خرما می خورد و اکثر مواقع دانشجوهای خوابگاه در اتاق غلام رضا جمع می شدند تا برای آنها رفع اشکال کند، و او خیلی صبورانه به تک تک سوال ها چه مذهبی و چه درسی جواب می داد. تمام نمرات دانشگاهش هم در حد ممتاز بود، اما وقتی که عملیات می شد برایش درس و امتحانات بی اهمیت می شد و به سرعت خودش را به جبهه می رساند و به کارهای سپاه هم رسیدگی می کرد. از جنگ های نامنظم کردستان تا عملیات مرساد، در همه عملیات ها حضور داشت. بیشتر هم در جبهه جنوب بود. از همرزمانش شنیدم وقتی در جنوب بوده فردی برای گرفتن امضا از غلام رضا برای تایید عملیات در چادر فرماندهی منتظر می شود تا بالاخره غلام رضا در حالی که مقدار زیادی جوراب و لباس همرزمانش رو شسته بود برمی گردد. وقتی که او می پرسد که فرمانده کجاست، غلام رضا سوال می کند که برای چه کاری مراجعه کردید. در جواب متوجه می شود آن شخص برای گرفتن امضا از فرمانده آمده است. و برگه را از او میگیرد و میگوید من برای شما امضا میکنم. وقتی از غلامرضا سوال میکند که سمت شما چیست، جواب میدهد من همینجا یک رزمنده هستم، مثل باقی رزمندگان. من هم یک سربازم. آنقدر متواضع و فروتن بود که تا مدت‌ها اصلاً از کار غلامرضا خبر نداشتیم. هر وقت که به خانه برمیگشت می‌دیدم پاهایش همه تاول زده و چاک چاک شده است، چون مدت طولانی پاهایش را از داخل پوتین خارج نمی‌کرد و پشتش همه زخم شده و چرک کرده و کبود شده بود. می‌پرسیدم چرا این بلا به سرت اومده؟ می‌گفت چیزی نیست، جای تسمه آرپیجیه و سطحیه، به زودی خوب میشه. حتی یک بارم ندیدم که از درد شکایت کنه. کف پاهایش را حنا می‌گرفتم، التماس می‌کردم که دیگر جبهه رفتن را فراموش کند، اما مثل همیشه خیلی منطقی جواب میداد و هر بار محکوم می شدم به سکوت. هر بار که او می رفت تا وقتی که بر می گشت فقط خدا از حال من خبر داشت. وقتهایی که از کرمانشاه همراه پدرش عازم می شد، کمک های مردمی را که پدرش جمع کرده بود همه را به جبهه می بردند تا بین رزمندگان تقسیم کنند، من به پدر غلامرضا گله می کردم و می گفتم حاجی، تو چرا به این بچه اجازه می دهی که دائم به جبهه برود؟ حاجی هم در کمال آرامش می گفت تو اگر دزد به خانه ما بیاید چه کار می کنی؟ می نشینی و اجازه می دهی که هر کار می خواهد بکند؟ خب الان دشمن آمده وارد خانه ما شده است، اگر من و تو و اطرافیان اجازه این کار را به فرزندان ما ندهیم باید بنشینیم فاتحه ایران را بخوانیم. شرایط سختی بود. به هر طریقی می‌خواستم او را از ادامه رفتن منصرف کنم، اما موفق نمی‌شدم. تا اینکه به نظرم رسید اگر ازدواج کند، ازدواج او را پایبند خواهد کرد.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع کنداکتور شبکه‌ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. به جان نمیرسد تا به تو برفشانمش، بر که توان نهاده تازه تو واسطانمش. ایمنی از خروش من گر به جهان در افتد، فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش. دریق و آب چشم ارچه موافق من، آتش عشق آنچنان نیست که بانشانمش. هر که به برسد فلان حال دلت چگونه شد، شد و دم بدم همی از مجه می چکانمش. عشق تو گفته بود آن سعدی و آرزوی من، بس نکند ز عاشقی روز جهان جهانم. عشق تو گفته بود آن سعدی و آرزوی من، بس نکند ز عاشقی باز جهان جهانمش. به جان نمیرسد تا به تو برفشانمش، بر که توان نهاده تازه تو واسطانمش. ایمنی از خروش من گر به جهان در افتد، فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش. فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. Thank you.
موسیقی.